انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم بر بوی زلف یار رو بشنوید.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. کوچه ها اگر زبان صحبت داشتند بهمان می گفتند که در پس هر عبور چند خاطره، چند تجربه، چند شعر زنده نشسته است. لابد ذکر خیری می کردند از مرد پاکبان که جلوی خانه ما را همانطور جارو می کشید که درگاهی دکان همسایه اعیان من را. و یا شاید صلوات می فرستادند به روح مرد پیر خاروبار فروش که کاغذ می چسبان به شیشه با این جمله: نسیه هم داریم، بفرما داخل برادرم. کوچه ها ولی خاموشند و در اوقاتی از سال ماتم می گیرند، نه به خاطر آدم های رفته، نه به خاطر پرچم های سرخ و سیاه که گوشه و کنارشان قد علم کرده، که برای آن دورگردی که محض قرار دل ما آوای سلام بر حسین سر می داد و تمام محله را عطر کربلا در بر می گرفت و حالا عمریست که دیگر است.
عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد، ریشه در آخر و آغاز سجودم دارد. بوسه از باور تو کام کجا میخواهد، مست این عشق شدم جان کجا میخواهد. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده هم حال دلم خوب شود. چیزی نیست، چشم وارث تسکین شده است. حال مایی که دو پیمان زدیم شده است. حال مایی که دو پیمان زدیم شده است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو سبا، سلام و درود بر شما. برنامه بربوی زلف یار با شما قسمت خواهد شد، برنامه ای که قرار بر بال موسیقی و ادبیات و شعر و قصه بنشینه و شما رو ببره به روزهای غم‌انگیز محرم سال 61 هجری، با آنچه که در فرهنگ ما از اون به جا مونده و تأثیر گذاشته. ما قصه میشنویم، شعر میخونیم، کلام‌های مهم رو مرور میکنیم و در جای جای برنامه با شما موسیقی هایی رو خواهیم شنید که ما رو به حال و هوای دیگر میبره. نخستین بخش از بر بوی زلف یار تقدیم حضور شما میشه.
از دل آسمان در ظلمت دارد انگار نور میآید، یک صدای بلند میشنوم دارد از راه دور میآید. عشق در بین مردم این شهر مثل خون در رگ زمان جاری است. در زمین راه ها اگر بسته است، زندگی بین آسمان جاری است. ناله ها داشت میرسید به گوش، برد بالا مرا پر و بالم، دیدم انگار در دل عرشم، غرق در روزه های هر سال.
حلالم کن دم رفته، کمی بعد از پریشون تو آواره، نگاهی که تو هم با ما نمیمونی. مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد باز. تو پایان منو دیدی، جدایی سخت از آغاز.
حامد عسکری در شعری زیبا که با مطلع به یال باد پیچیده است، حرم شیونی خونین که هر آلاله ای سرخ است و هر آبیشنی خونین، دلتنگی هاش رو از ماجرای محرم عنوان میکنه. این شعر رو با هم بشنویم. به یال باد پیچیده است حرم شیونی خونین که هر آلاله ای سرخ است و هر آویشنی خونین. حکایت ساقه یاس است در انبوه قیچی ها، حکایت رزم خوبان است با اهریمن خونین. وضو با خون بگیر و گوش کن بانگ اذانی که محرم به محرم میوزد از معزنی خونیم. جهان در التهاب است و خدا از گنجی در عرش برون آورده از نو بیرق پیراهنی خونیم. نوازش زخم را سامان دهد، اما به شرطی که نباشد دست با تاول، نباشد گردنی خونیم. چه خوش مهمان نوازی می کنند این بی وفا مردم، به نعل تازه اسبان وحشی بر تنی خونین. چه بیرون رفته بر دوش پدر از خیمه سیبی سرخ چه برگشته است قنداقی در آغوش زنین خونین. همینقدر از سر ساقی بگویم که سلامت نیست، همینقدر از سر ساقی بگویم که سلامت نیست. عمود آهنین کج شد، عمود آهنین خونین. خودش در ناحیه گفته است صبح و شام می گرید، خودش در ناحیه گفته است گریه کردنی خونین. همین بس هر دو دنیای مرا وقتی که می خواند میان روز این ابیات را سینه زنی خون خون.
که لعلش فیض بخش کوثر است، شبه پیغمبر علی اکبر است. نیست در رتبت کسی همتای او، زیور عرش است خاک پای او. سرخی گل از جمالش آیتی، مشک تر از عطر مویش نکهتی. لاله از رشک زارش داغدار، سنبل از سودای زلفش بیقرار. آیت مشمس وصف روی او، معنی ولی رمز موی او. چهره او رشک گل برگ تری، زهر ماه طلعتش را مشتری. قامتش چون سر قد افراخته، بلز رونق سر را انداخته. اولین قربانی از نسل خلیل، در منای عاشقی اول قتیل.
شما رو به قصه میهمان میکنیم نوشته حمید محمدی محمدی از مجموعه کاشوب. این قصه روایت کودکیه که همراه پدر نابیناش به یک مجلس روزخانی میره. بخشی از این قصه رو هم بشنویم. به داداش یکی به آخر گفته بود تو هم زن بگیری مثل بقیه میری پی کار خودت، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. داداش یکی به آخر محکم گفته بود تا آخر با آتم. چهار برادر بابا نوبت به نوبت عصرها برادر بزرگ را به روزه هاش برده بودند و هر کدام زن می گرفت نوبت بعدی می شد. حالا نوبت به عموی یکی به آخر رسیده بود. از روزی که بابا شنید برادرش خاطرخواه دخترک لاغرندام سفید رو شده و هر روز غروب به هوای دخترک در فلک دوم پرسه می زند، فاتحه او را هم خواند. زد به خنده و به مادرم گفت دیدی گفتم اینم رفقاتی بقیه. مادر چیزی نگفت، فقط همانطور که پیراهن سفید بابا را اتو می‌زد یک قطره اشک از گوشه چشمش ریخت. بابا اشک مادر را نمی‌دید، اما از سکوت همه چیز را فهمیده بود. گفت خودم با یه خط واحد میرم، با یه خط واحد برمیگردم. مادر انگار ناله کرد، من باید میام. از صدایش معلوم بود که بغض توی گلویش مانده است. بابا اخم کرد، به غرورش برخورده بود. تو مواظب بچه باش. حمیده گوشه اتاق زیر پتوی نازکی آرام خوابیده بود. مادر رفت سر وقتش که بیدارش کند. بچه رو میارم با خودم یا میذارمش پیش حمید. بابا با سکوت کرد، یعنی لازم نیست، یعنی خودم با یک خط واحد میروم و با یک خط واحد برمیگردم. یعنی درست که چشمهایم هیچ جا رو نمیبیند، اما هیچ وقت عصا دست نگرفتم و هیچ وقت زمین نخوردم. امروز اولین عصری است که عمو نیامده بابا را ببرد روزه. بابا سراغ عمو را از مادر بزرگ میگیرد. میفهمد او هم خبر ندارد. با خونسردی پالتوی مشکیش را میپوشد و عبا را میاندازد روی دوش. مادرم که میبیند حریف نمیشود و بابا هیچ طور اجازه نمیدهد مادر همراهش برود، میگوید پس حمید و با خودت ببر. پلکای بابا روی دو کاسه بیمردمک پایین میآید. مادر اشاره میکند که تندی لباس بپوشم. بعد طوری که بابا نشنود میگوید دست بابا رو محکم بگیر، موزه باش به دیوار نخوره یا تو چوب نیفته ها. سرم را تکان میدهم اما نمیدانم من قرار است مواظب بابا باشم یا او مواظب من. بلندی قامتم به زحمت تا کمر او میرسد و چنان تند قدم بر میدارد که دنبالش کشیده میشوم و دست چپم انگار میخواهد از کتف جدا شود. تا برسیم به ایستگاه اتوبوس چند بار دستم از دستش در میآید، اما با حوصله پا کند میکند تا خودم را به او برسانم. بین خانه تا ایستگاه اتوبوس ماشین‌های بزرگی را می‌بینم که کنار فلکه اول ایستادند. چرخ‌های زیادی دارند و چند تا سرباز با اسلحه کنارشان ایستادند. یکی دو بار سرگرم تماشای همین ماشین‌ها می‌شوم که از بابا عقب می‌افتم. ایستگاه جلوی یک مغازه مبل فروشی است. صاحب مغازه دوست باباست. وقتی ما را می‌بیند که زیر تابلو زرد ایستگاه منتظر اتوبوس ایستاده‌ایم، می‌آید جلوی مغازه‌اش و بلند می‌گوید: آشیخ حسین یه چایی پیش ما بخور، راه دوری نمیره به فقیر فقرای سری بزنی. بابا سلام علیکی میکند و میگوید دیرم شده حاج حبیب، مردم منتظرن، شبم که حکومت نظامیه. خوشم نمیآید وقتی حاج حبیب با آن شکم قلمبه جلوتر میآید و دستی میکشد سر من. بعدش هم میگوید رضا کو، نکنه اونم رفته سی خودش ها. بابا بی خیال خونسرد میگوید روزگار اینطوریه دیگه. اتوبوس میرسد. دو طبقه سبز رنگ که جلوی مغازه حاج حبیب پهلو میگیرد و در دولته جلو باز میشود و بابا به جای اینکه از لط چپ برود داخل، پایش را میگذارد روی رکاب شاگرد و مرا میکشد بالا. راننده لهجه غلیظ ترکی دارد و وقتی به آینه های چپ و راست نگاه میکند صورت گوشتالوش تکان میخورد. آقا رازخون شاگردت کو، مو فرفریه. بابا روی صندلی شاگرد شوفر محکم نشسته است و اتوبوس سر پیچ فرح‌آباد به راست سر میخورد. من کنارش ایستادم و باز قطعاً به اون نمیرسد. گرفتاره، امروز نیومد، به جاش پسرم اومده، اینم موفرفریه. شاگرد شوفر بین بابا و راننده طوری ایستاده است که راننده بتواند آینه راست را ببیند. وقتی بابا مرا معرفی میکند کله میکشد و به قد و قامت ریزم نگاه میاندازد. بعد آرام میگوید خدا بهت ببخشه حاج آقا. راننده که انگار مرا ندیده است روی صندلیش نیمخیز میشود و میگوید چقدر ریزه میزه، لابد مدرسه نمیره. بابا تسبیح درشت و ارغوانیش را از توی جیب چپ پالتویش در می آورد و می گوید 6 سالشه، ایشالا سال دیگه. اتوبوس توی چند تا ایستگاه می ایستد و باز حرکت می کند. شاگرد شوفر قبل از هر ایستگاه داد می زند 4 کوکا، 100 دستگاه، درختی، سلیمونیه، هموم 400 دستگاه. در هر ایستگاه آدم های زیادی سوار اتوبوس می شوند. بعضی از آنها بچه های کوچکی دارند که دلشان می خواهد بروند طبقه بالای اتوبوس. دست پدر و مادرشان را میکشند که بروند بالا. پیرمردها و پیرزنها طبقه اول راحت ترند. وقتی شاگرد شوفر فریاد میزند کارخونه برق جا نمونی، راننده اتوبوس را کنار جدول خیابان جفت میکند، در را میزند و میگوید اینم کارخونه برق، آقا روزخون به سلامت. بابا تشکر میکند و هر دو از اتوبوس پیاده میشویم. من به پنجره های طبقه دوم نگاه میکنم و دلم میخواهد مثل بچه هایی که بالا سر راننده نشستند یک روز طبقه دوم اتوبوس را ببینم و از آن بالا برای مردم دست تکان بدهم. از اتوبوس که پیاده می شویم دوباره من از قدم های تند بابا جا می مانم. گاهی همانطور که می ایستد تا من عقب نمانم عقربه های برجسته ساعتش را لمس می کند. در ساعت از بالا باز می شود و بابا می تواند با لمس عقربه ها بفهمد چه وقت روز است.
خیلی دیر شد، الان صدای مردم در میاد، بدو حمید بدو.
زیر لبی می گویم کجا باید بریم؟ من که روزه های شما رو بلد نیستم بابا. اشاره می کند به آن طرف خیابان فرح‌آباد. از اون خیابون روبرویی باید بریم پایین. ببین نبشش یه فشاری آبه؟ نمیدانم فشاری آب چه شکلی است، اما وقتی میبینم چند بچه هم قد خودم دور یک پایه سیاه فلزی حلقه زدن و سرشان را خم میکنند و از آن پایه آب میخورند، میفهمم فشاری باید همان باشد. کنار فشاری جوی باریکی است و بچه ها برای خوردن آب از دو طرف فشاری توی سر و کله هم میزنند. اون خیابون میره پایین، میخوره به آب اکبرآباد. اسم شکوفه است، یاد بگیری بد نیست. چه اسامی گنگی، آب اکبرآباد، شکوفه، فشاری. آب اکبرآباد یعنی چی؟ دستم را رها می کند، بندینک های عبایش را مرتب می کند و دوباره دستم را می گیرد. یه چشمه قدیمیه، آبش مثل عشق چشمه. روزه بابا اما نرسیده به چشمه است. خودش می داند چند کوچه پایین تر به خیابان فلاح می رسیم. انگار قدم هاش را می شمارد که به من می گوید حواست باشه، همین نزدیکی است، نبش خیابان فلاح داروخانه است. همینه بابا. داروخانه را از روی عکس‌های روی شیشه می‌شناسم. بابا می‌گوید بالای در خانه‌ای که روزه دارند پرچم زدند. اگر پرچم نزده باشند یعنی این ماه روزه ندارند. پرچم را می‌بینم، می‌برمش چند تا خانه آن طرف‌تر از داروخانه که اولین روزه باباست. خانه قدیمی و آجری کنار یک کوچه تنگ و بن‌بست. جلوی خانه چند پله دارد که آنها هم با آجر دیوار ساخته شده‌اند. کنار پله‌ها از یک چهارچوب خالی که انگار قرار بوده روزی پنجره باشد می شود کوچه بن‌بست را نگاه کرد. می شود درون قاب خالی نشست یا از آنجا پایین پرید. می روم و توی قاب آجری بالای پله ها می نشینم. بابا با انگشتر قرمزش آرام به شیشه می زند. لای در باز است. بابا می گوید یا الله. پیش خودم می گویم چشمش که نمی بیند، زنها برای چی چادر سرشان کنند؟ نیمی از تن و بدنش از در گذشته که بر می گردد سمت من. بیا تو حمید. مگه زنونه نیست بابا؟ می ایستد تا بروم دستش را بگیرم. این بار اوست که میخواهد مرا با خودش ببرد. باشه، تو هنوز مرد نشدی. داخل اتاق پر است از زنهای چادری که صورتشان پیدا نیست. چادرهاشان را کشیدن روی صورت و منتظرند که بابا شروع کند به روزه خواندن. هوای اتاق دم کرده و بوی چای تازه میآید. انگار پیش پای ما به زنها چای دادند که یک نفر دارد استکانها را جمع میکند. یک صندلی ساده گذاشتن برای روزه خوان و کنارش جای دو نفر خالی است. بابا می نشیند روی صندلی و من کنارش. صدای پیرزنی از توی آشپزخانه می آید که بلند می گوید حاج آقا بی زحمت یه موسی بن جعفر بخونید، یه امام رضا. روزه پنجتر هم که هر ماه می خونین یادتون نره. بابا انگار صبر می کند تا استکانها رو جمع کنند. با دست می زنم به ران پایش و آرام می گویم چرا نمی خونی بابا؟ سرش را می آورد پایین و آهسته می گوید حواسشون جمع روزه. زنها گویا اخلاق بابا را می دانند که سینی استکانهای خالی را دست به دست می دهند تا برسد به زنی که جلوی آشپزخانه ایستاده است. یکی از زنها هم از وسط مجلس صدا بلند می کند برای سلامتی امام زمان صلوات. همه صلوات می فرستند و همان زن می گوید حاج آقا بفرمایید. بابا شروع می کند به خواندن. بار اول است که دارم خواندن بابا را توی روزه زنانه می بینم. گاهی در سفر مشهد توی ماشین شعر میخواند و چهچه میزند، اما هیچ وقت شعرهای گریه دار نمیخواند. به قول خودش غزل میخواند. من تا آن روز روزه خواندن بابا را ندیدم. بابا حین خواندن سرش را به چپ و راست میچرخاند، انگار میخواهد همه ی زنها صدایش را بشنوند. شد چو بارد روزی از در حضرت ختمی معاب، در سرای فاطمه دختر خدان عالی جناب. هوای اتاق گرمتر و دم کرده تر از قبل شده. دانه های درشت عرق روی پیشانی بابا نشسته. بعضی زنها زجه میزنند و شانه بعضی ها آرام تکان میخورد. از آشپزخانه صدای شستن استکان و نربیکی میآید. بابا گاهی مکس میکند و دوباره شروع میکند. ای غریبی که ز جد و پدر خیش جدایی، خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی. اغنیا و مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شاها که حج فقرایی. یادم میآید بابا همین شعرها رو در حرم امام رضا هم برای من خوانده. یک گوشه صحن اسماعیل طلا می نشستیم و بابا با خودش زمزمه می کرد. مادر می گفت خب بلندتر بخون حسین آقا، مردم دوست دارن. بابا چیزی نمیگفت و همینطور شعرها و روزه امام رضا رو زمزمه میکرد. همیشه فقط من و مادر و دو سه نفر دیگر مستمع روزه بابا در حرم بودیم. بابا روزه ها رو میخواند و دعا میکند. دردها دوا، مریض ها شفا، حوائج روا، گرفتاری ها برطرف بفرما. این قلیل توسل به کرمت به شایستگی قبول بفرما. زنها آمین میگویند. بابا از روی صندلی بلند میشود. صاحب خانه میگوید حاج آقا چای ریختم الان میارم. بابا عجله دارد و عقربه های ساعتش رو لمس میکند. اگه ریختین میخورم، اگه نریختین نریزین، خیلی دیرم شده. زن صاحب خانه وسط جمعیت راه باز میکند و با سینی کوچک مسی جلو میآید. یک استکان کمر باریک و یک قندان چینی گل سرخی توی سینی است. بابا جلوی صندلیش دو زانو می نشیند. چای را تون تون می خورد و بلند می شود. پاشنه کفشاش را به سرعت می کشد. دست مرا می گیرد و راه می افتد. از پله های آجوری پایین می رویم. نگاهی به قاب آجوری روی دیوار خانه می اندازم. دلم نمی خواهد داخلش بنشینم. دلم نمی خواهد دیگر به این روزه بابا بیایم. شاید دیگر دلم نمی خواهد دنبالش روزه بروم. با خودم می گویم خدا کند عمورزا از فردا بیاید و بابا را ببرد روزه. از پله ها که پایین می آییم بابا می فهمد شل شل راه می روم. نمی دانم چطوری به او بگویم، اما بالاخره حرفم را می زنم. دیگه اینجا نیا روزه. مکس می کند. ابروهاش را در هم می کشد و پلکاش می افتند روی دو چشم بی نور. چرا بابا؟ نیا دیگه. جلوی داروخانه ایستاده است و با آن همه عجله‌ای که دارد می خواهد دلیل مرا بشنود. سرلخت بودن؟ نه. به تو چیزی گفتن؟ نه. پس چی؟ تمام خشمم را در صدایم جمع میکنم. به من چایی ندادن.
خدا به سرخی غروب نوشته است نام تو، قیام کرده آسمان فقط به احترام تو. من از همیشه و هنوز دلم شکسته با غم تو، راز باران نمی شود نگریم. تو ابتدای زیستن، تو ابتدای بودنی، تو از همیشه بوده ای و همیشه با شکست. هر کجا غم تو در میانه است، غم تو آب روی قصه های عاشقانه است.
به پایان نخستین برنامه بر بوی زلف یار رسیدیم. خوشحال میشیم که ما را از نظرات خودتون محروم نکنیم و راهنماییمون بکنیم تا بتونیم در روزها و شب‌های آینده برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون بکنیم. این برنامه در رادیو سبا تهیه شد. من ناصر زادتیان هستم و تهیه کننده این برنامه خانم زهرا قائدی بودند. تا شنیداری دیگر، خدا نگهدار.
تو این که با تو بودم از ادامه حیات من، نمی روی ز خاطرم، تمام خاطرات من، تمام خاطرات من. توی که چشم های عشق روان شده برای تو، منم که تشنه می دمم به سوی خیمه‌گاه تو، به سوی خیمه‌گاه.